پنجه عصر. سلام های من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی طاهر روشان را بپذیرید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای ملاقات با رهبران حکومت افغانستان وارد کابل شده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
دیدار جاری زلمه خلیلزاد از کابل و ملاقات با رهبران حکومت افغانستان. در افغانستان بانک فعالیت یک بانک پاکستانی را در افغانستان متوقف ساخت و تاکید ترکیه روی ادامه حمایت از رئیس جمهور ونزوئلا. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای که صلح افغانستان در کابل است و امروز با رهبران حکومت دیدار می کند. آقای خلیلزاد ساعت پیش در یک پیام تویتر نوشت: صبح امروز با نمایندگان حکومت افغانستان که مسئولیت پروسه صلح را دارند، به شمول عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور و عمر داوود زی ملاقات کرده است و روی نیاز مبدل نمودن پروسه صلح به یک دیالوگ بین الافغانی صحبت کرده. قرار است آقای خلیلزاد بعد از دیدار از کابل به پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر برود. بانک مرکزی افغانستان یا د افغانستان بانک فعالیت یک بانک پاکستانی به نام حبیب بانک را متوقف ساخت. ایمل هاشور سخنگوی که د افغانستان بانک امروز به رادیو آزادی گفت حبیب بانک اصول بانکی افغانستان را در نظر نمی گرفت.
حبیب بانک خپل سرمایه په افغانۍ تبدیل نه کړه او هیڅ نو اعتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګې چونې له لارې نه دی ترسره کړی.
عدم پیشبرد معاملات بانکی به افغانی نیز یکی از دلایل متوقف ساختن فعالیت حبیب بانک در افغانستان خوانده شده است. حبیب بانک تا حال در مورد تبصره نکرده است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 3 قضیه تازه پولیو یا فلج اطفال را در ولایت قندهار و اروزگان به ثبت رسانیدند. میرجان راسخ مسئول برنامه مبارزه با پولیو در این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این قضیه های پولیو در مناطق ثبت شده است که باشندگان آن اجازه واکسین پولیو را نداده بودند.
په 2019 کال کې تر دې دمه موږ درې پیښې لرو. دوه پیښې په قندهار کې
وای میگوید از آغاز سال 2019 تا حال 3 رویداد بیماری که پولیو نزد ما ثبت شده است که 2 آن در قندهار و 1 در ولسوالی شهید حساس اروزگان می باشد. وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز کمپاین 5 روزه واکسین پولیو نیز خبر داده است. حال همچند خبری از جهان. شبکه اجتماعی فیسبوک اعلان کرده که 103 حساب وابسته با ISPR دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان را از بین برده است. نتایل کلایچر مسئول امنیت سایبری فیسبوک در اعلامیه گفته است که این حساب‌های فیسبوک فعالیت‌های غیر قابل اعتماد را در پاکستان به پیش می‌بردند. به گفته کلایچر با آنکه هویت استفاده کنندگان این حساب‌ها افشا نشده، ولی معلوم شده که اینها با ISPR یا دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان همکاری داشتند. ISPR تا حال در مورد تبصره نکرده است. فیسبوک در یک اقدام مشابه 687 حساب فیسبوک مربوط به کانگرس ملی یا حزب مخالف حکومت در هند را هم بسته کرده است. در حالی که چند روز به انتخابات هند باقی مانده، فیسبوک می گوید این صفحات نیز قابل اعتبار نبودند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید کشورش وعده ادامه حمایت از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را می دهد و با وجود فشارهای امریکا خواهان عمیق ساختن روابط با ونزوئلا در همه بخش هاست. چاوشوغلو این موضوع را امروز در یک کنفرانس خبری در ترکیه در حضور همتای ونزوئلاییش جورج آریازا ابراز داشت. ترکیه در کنار روسیه، چین و کیوبا به یکی از بزرگترین حامیان رئیس جمهور مادورو مبدل شده است. ایالات متحده و چندین کشور آمریکای لاتین و اروپا از خوان گویدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا حمایت می‌کنند. بر اساس یک خبر دیگر از ترکیه، به نظر می رسد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور و حزب حق و عدالتش در انتخابات دیروز شاروالی‌ها در ترکیه پیروزی چندان ندارند و ائتلاف بر سر اقتدار وی در انقره و احتمالاً در استانبول شکست خورده است. رسانه‌های ترکیه امروز گزارش دادند که منصور یایاس نامزد حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه مردم در انقره برنده شده است، در حالی که نتایج رای‌دهی استانبول تا ساعت پیش به طور کلی معلوم نبود. به نظر می‌رسد حزب اردوغان در این شهر هم باخته است. و خبر آخر که بر اساس گزارش ها از نیپال 27 تن در نتیجه طوفان های شدید در نزدیکی پایتخت آن کشور جان دادند. این طوفان در منطقه باره در 62 کیلومتری کاتماندو مرکز نیپال وزیده و ایرانی های را در بر داشته، درختان را از ریشه در آورده و پایه های برق را تخریب نموده است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ورود به کابل با رهبران حکومت ملاقات می کند.
دکتر زلمه خلیلزاد کابل ترغله ده متکل شوی ده چنان به خپل سفر د موخو او حکومت د صلح لپاره شوی دی. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرایی رئیس شریک دی.
وزارت دفاع افغانستان گزارش های آمدن اعضای لشکر فاطمیون از سوریه به افغانستان را بی اساس خوانده رد می کند. تلفات سنگین نیروهای دولتی و شورشان در بالا مرغاب بادغیس گزارش شده است.
بدبختانه تعداد 3 نفر از نیروهای اردوی ملی ما شهید و زخمی شدند. 15 نفر از اینا شهید شدند و 15 نفر از اینا زخمی.
پلیس بغلان یک فرد اختطاف شده را از چنگ ربایندگان نجات داد.
امروز در کابل کار کردن رفت و دنبال بچه مرگاب داده ورده بودن بندرو. دندرو بجا خودشون از پدری منو پیسه بود. شماری پدری ما دادن نتونستم دیگه نکدم. بعضی اینو بسار مرا جزا میدادن.
گزارش از انتخابات دیروز در ترکیه و اوکراین داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز اگر وقت اجازه داد مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجراییه افغانستان تایید میکند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان وارد کابل شده و در نخستین گام با عبدالله عبدالله رئیس اجراییه دیدار و گفتگو میکند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجراییه افغانستان اظهار امیدواری میکند که این دیدار و گفتگو زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان شود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که این بار سفر آقای خلیلزاد به کابل پیام عملی در راستای آغاز گفتگوهای صلح داشته باشد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل رسیده و انتظار می‌رود امروز دیدار با عبدالله داشته باشد. فریدون خوزون معاون از خانگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیوزادی گفت که انتظار دارند این دیدار زمینه را برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان فراهم سازد.
دکتر صاحب خلیزاد وارد کابل شده و قرار است که امروز با رئیس صاحب اجرایی دیدار کند. در این دیدار در پیوند به هدف سفر و در پیوند به تلاش‌های سال به رئیس اجرایی معلومات دهد. ما انتظار داریم که این تلاش‌ها زمینه آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان را فراهم کند.
خوزون تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان به زودی هیئت گفتگو کننده همه جانبه اش را با طالبان نیز اعلام می‌کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان این بار در حال وارد کابل می شود که پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در پیوند به تلاش های آقای خلیلزاد اظهار شک و تردید کرده و گفته است که چنان معلوم می شود که خلیلزاد در پی ایجاد اداره موقت که رهبری آن را به دست خودش داشته باشد در افغانستان دارد. این سخنان آقای محب واکنش های تند مقام های آمریکایی را برانگیخت آنجا که خلیلزاد روابطش با مشاور امنیت ملی افغانستان را نیز قطع کرد. ریاست جمهوری در این باره که خلیلزاد امروز با رئیس جمهور نیز دیداری خواهد داشت و یا نه چیزی نمیگوید. در این میان شورای عالی صلح اظهار امیدواری میکند که دیدار نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی زمینه را برای آغاز مذاکرات رودروی حکومت و طالبان فراهم سازد. اسدالله زائری معاون سخنگوی این شورا در این باره بر رادیو آزادی میگوید:
ما امیدوار هستیم که سفرشان در این دوره این پیام را با خود داشته باشه که در این مرحله ما و مردم افغانستان شاهد آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان باشیم.
زائری اطمینان می‌دهد که سخنان اخیر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به پروسه صلح سایه نافگند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه سفرش به 7 کشور را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کرده است. در خبرنامه که وزارت خارجه آمریکا آمده است که خلیلزاد به این سفرهایش تا دهم ماه اپریل ادامه می‌دهد و قرار است وی به بریتانیا، بلژیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن و قطر نیز سفرهایی داشته باشد.
در این میان آگاهان روابط بین المللی می گویند این بار در نشست آقای خلیلزاد و رهبران حکومت بحثا باید عملی و واضح باشند و یک اجندا برای مردم افغانستان اعلام شود. مدیر صافی یکی از این آگاهان تأکید می ورزد که این سفرها بدون هماهنگی و قاطعیت طرفها نتیجه جز بحث‌های تشریفاتی دستاورد دستاورد در پی نخواهد داشت. همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با پوهان مدیر صافی استاد پوهانتون کابل گفتگو کرده است.
اینا صفایی همی اقدام گذشته خود که چرا بعد از 16 روز مذاکره با طالبان در قطر رئیس آمریکا رفت و مثل همیشه او را مراد نکرد که از کابل تیر شود به مقامات افغانستان هم در جریان بگذاره. ذکر مطالب شاید قناعت داده بتانه، حکومت افغانستان شاید نتانه، اما پافشاری به این خواد کرد که حکومت افغانستان باید با در نظر داشته اجتماعی ملی ایشان یک هیئت برای گفتگو با طالبا که همه اقشار جامعه افغانی را در بر بگیره باید اینا بسازن تا وقتی که فرا میرسه که بتانن با طالبا صحبت بکنن و در اجندای رسن آینده و خطر خود برشون بیان کنه که این دفعه به کدام موضوعات با طالبا داره صحبت خواهد کرد.
استاد، در دور ششم سفرهای آقای خلیلزاد هنوز ما درگیر ازی هستیم که شورای عالی صلح میگه یک پروسه طولانی است و از دیگر طرف حکومت افغانستان هم اظهار امیدواری میکنه. در عین زمان اینا میگن که نشانه های قابل لمس در بحث صلح محسوس است. این بحث ها ما را به کجا میبره؟ چرا حداقل این یک روشنی واقعا قابل لمس دیده نمیشه هر بار در سفرهای آقای خلیلزاد؟
پس از آمدن خود خلیلزاد در یک مصاحبه اشاره هم کرده که برآمدن عسکر آمریکایی سالهای متمادی را در بر خواهد گرفت. به این معناست که ولو اینا صحبت کردن و در پرنسیپ با طالبان به توافق رسیدن که عسکر آمریکا میبراید، اما تاریخ یا تقسیم اوقات زمانی ازیرا بالا شوال توافق به عمل نامده و این هنوز هم برای آمریکا بسیار مهم است که اینا تضمین بگیرند که افغانستان لانه تروریستا و لانه اونمون نیروهای نشه که با طالبان در سابق کمک میکرده و بعد از او باز اینا رفتن عساکر خدا با امریکا آغاز خواهد کردن، اما باز هم این مسائل هنوز هیچ چیز بالاش توافق عملی صورت نگرفته که نهایی باشه.
استاد، پس از این نشست و یا این بار سفر آقای خلیلزاد به کابل چه امیده باید داشته باشیم؟
این دفعه اگر میشینن اینا واضح سر یک اجندا دو اجندا هر قدر موضوعی که راجع به هر چیز، یا خروج قوای امریکایی یا مرکز نشدن تروریستا افغانستان یا مذاکره با حکومت و نماینده های افغان ها برماندهشان، همه از اینا باید در این اجلاس دور ششم از اینا واضح شود و اعلان شود هم به افغان ها و هم به جهانیان.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در گفتگو با همکارم نظیفه محبوبی درباره تلاش‌های جاری صلح ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت افغانستان در پیوند به گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که در جریان گفتگوهای صلح، حقوق بشری به ویژه آزادی‌های زنان محفوظ خواهد بود. فریدون خزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز به رادیو آزادی گفت که به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که دستاوردهای 18 سال گذشته را در گفتگوهای صلح معامله کند. این در حالی است که سیگار به تازگی در مورد حقوق شهروندی و خصوص حقوق زنان و چند مورد مهم دیگر در جریان گفتگوهای صلح ابراز نگرانی کرده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که سیگار در گزارش تازه‌اش درباره حفظ ارزش‌های بشری و حقوق زنان در توافق صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما حکومت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهد که این دستاوردها حفظ خواهد شد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان به گذشته هرگز برنمی گردد.
در پروسه صلح حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و دستاوردهای سالهای اخیر با چالش یا نابودی روبرو نمی شود. حقوق زنان و دستاوردهای اخیر برای ما مهم است. پس مردم و زنان افغانستان باید اطمینان داشته باشند که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که بالای حقوق افغانها معامله کنند.
به تازگی سیگار گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده با توافق صلح در چند مورد کلیدی احتمالا خطر جدی به میان خواهد آمد. فعالیت نیروهای امنیتی افغان و مبارزه آنها با تروریسم، حقوق بشری به خصوص حقوق زنان، حاکمیت قانون، مبارزه دوامدار با فساد، مقابله با مواد مخدر، رشد اقتصادی و انکشاف پایدار و نظارت محدود از مواردی است که سیگار درباره آن ابراز نگرانی کرده است. در حال این نگرانی ها مطرح می شود که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، رولا غنی بانوی اول افغانستان و سایر مقامات افغان گفتند دستاورد سالهای پسین حفظ و بالای حقوق و آزادی های زنان هرگز معامله نخواهد شد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، در دیدار با فدریکا موگرنی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است دستاوردهای 18 ساله به خصوص در بخش‌های مربوط به زنان و کودکان در افغانستان در پروسه صلح باید اولویت بندی شوند. مقامات خارجی و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل همچنان گفته است زنان افغان باید در آینده کشورشان نقش داشته باشند و اگر زنان از پروسه صلح حذف شوند یا بالای حقوق آنها معامله صورت گیرد، این پروسه بی‌ارزش است. زنان افغان نیز در نشست‌های جداگانه از حفظ آزادی‌هایشان تأکید کرده و گفتند که به عقب بر نخواهند گشت. در دوران حاکمیت طالبان، زنان و دختران در افغانستان از حقوقشان محروم بودند. آنها مجبور به پوشیدن چادری بودند و بدون مرد از خانه بیرون رفتن نمی‌توانستند. زنان از رفتن به مکتب، کار و مسائل سیاسی نیز دور بودند. از سوی هم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، به رادیو آزادی گفت در دفاع از حقوق زنان آماده هستند و زنان افغان هرگز در برابر آزادی‌هایشان خاموش نخواهند نشست.
سابق نیست که ما خاموش بشینیم و هر حالت قبول کنیم. حتما یک مقامات و سرصدا از خود نشان میدیم و به خاطر دفاع از حقوق زن ما آماده هستیم. اما خانما نیم قشر جامعه را تشکیل میده. نادیده گرفتن قشر نیم قشر جامعه باعث میشه که فکر نکنم یک صلح پایدار در افغانستان داخل شود.
شمار از فعالان حقوق زن از جمله شکریه جلالزئی تاکید دارد باید در جریان گفتگوهای صلح به زنان نیز نقش داده شود تا از خطوط سرخ و آزادی های انسانی زنان دفاع نمایند.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را که گویا لشکر فاطمیون از سوریه به این کشور آمده است بی بنیاد خوانده رد می کند. روز گذشته آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش را منتشر ساخت که در آن گفته شده حدود هزاران افغان که از سوی حکومت ایران در قالب لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده شده بودند به افغانستان برگشتند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از گزارش ها در مورد آمدن لشکر فاطمیون به افغانستان، مسئولین وزارت دفاع این کشور با آنکه حضور این گروه را در افغانستان رد می کنند، اما می گویند که در مورد بررسی خواهند کرد. قیس منگل سخنگوی وزارت روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت دفاع در مورد گروه موسوم به فاطمیون هیچ نظر ندارد و این مسئله را ما رد کرده در این مورد تحقیق می کنیم و بعدا آن را با شما شریک می سازیم. اما حالا می گوییم که این مسئله را رد می کنیم و نظر هم نداریم، یعنی مسئله آمدنشان به افغانستان را رد می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش را منتشر کرد که در آن گفته شده است حدود هزاران افغان که از سوی حکومت ایران در قالب لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده شده بودند در حال بازگشت به افغانستانند. این افغان ها که بیشترشان برمیگردد به اقلیت شیعه از سوی ملیشه‌های نظامی ایران در بدل معاشات نسبتاً بلند به جنگ سوریه فرستاده شده اند. اسوسییتد پرس با یکی از جوانانی به نام مستعار مهدی که پس از جنگ سوریه به خانه‌اش در هرات برگشته است نیز مصاحبه کرده است. مهدی که اکنون 21 سال دارد گفته که در افغانستان در هرات به سر می‌برد، زیرا به چشم تروریست دیده می‌شود. سپاه بازداران ایران برای حفاظت از رژیم بشار الاسد صدها سربازش را از میان جوانان کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و برخی دیگر کشورها استخدام نموده و به این جنگ فرستاده است. در اوایل ماه دل و سال گذشته در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا لشکر فاطمیون و لشکر زنبیون که در قالب آن افغان‌ها و پاکستانی‌ها به نفع ایران می‌جنگند نیز شامل ساخته شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه گفته که رژیم ایران از جوامع پناهجویان استفاده می‌کند، از دسترسی خدمات اساسی آنها مانند آموزش جلوگیری کرده و از آنها به حیث سپر انسانی در جنگ سوریه کار می‌گیرد. در گزارش تازه اسوسییتد پرس و نقل از یک کارشناس افغان آمده است، در حالی که آمریکا در تلاش ختم جنگ 18 ساله افغانستان است، ممکن ایران از این جنگجویان سابقه برای گسترش نفوذش در افغانستان استفاده کند. وزارت داخله و شورای امنیت ملی افغانستان در مورد چیزی نمیگویند. در این حال برخی از آگاهان امور نظامی افغان میگویند هیچ شکی وجود ندارد که لشکر فاطمیون داخل افغانستان شده است، اما تاکید دارند که برخی سیاسون و حلقات در داخل حکومت این کشور از این لشکر حمایت میکنند. محمد آگل مجاهد یکی از این آگاهان در مورد میگوید:
متاسفانه در افغانستان در طی 40 سال رهبرای مختلف حکومت به جز به منافع خودشان دیگه فکر نکردند. اینا هم از همچو گروه ها حمایت میکنن و بنان حکومت هم در این حالت نظر ما ای است که طوری اقدام شود که قانون برای همه مردم افغانستان تطبیق شود، افراد مسلح غیر مسئول در سراسر افغانستان که از به اینا جمع‌آوری شود، همه چیز در چوکات قانون به پیش بره.
آقای مجاهد تاکید دارد که حکومت باید تمامی گروه های مسلحی غیر مسئول که تهدید برای افغانستان و منطقه است را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پانزده تن از نیروهای اردوی ملی در حمله طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی بالامرغاب بادغیس کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی بادغیس با تایید این خبر میگوید که بی‌پروایی مقامات مرکزی نسبت به ناامنی‌ها در بالامرغاب شورشیان را نیرومندتر ساخته است. سخنگوی والی بادغیس این رویداد را میپذیرد، اما تاکید دارد که تاکنون آمار دقیق تلفات به آنها معلوم نیست. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
از یک ماه به این سو ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در محاصره شدید طالبان مسلح قرار دارد. شب گذشته گروهی از طالبان بالای پست‌های اردوی ملی در منطقه لودین‌های ولسوالی بالامرغاب حمله کرده که به گفته عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی این ولایت 15 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و شماری هم زخمی شدند.
بدبختانه تعداد 30 نفر از نیروهای اردوی ملی ما شهید و زخمی شدند. 15 نفر از اینا شهید شده و 15 نفر از اینا زخمی.
حملات طالبان بالای نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی در حال جریان پیدا می کند که به گفته برخی از نمایندگان مردم بادکیس در شورای ولایتی، حکومت هیچ برنامه را برای سرکوب طالبان مسلح در این ولسوالی روی دست ندارد. یک منبع پلیس در ولایت بادکیس که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی می گوید که در حمله شب گذشته در ولسوالی بالا مرغاب 15 سرباز اردوی ملی کشته، 7 تن زخمی و 2 تن دیگر اسیر شدند. جمشید شابی سخنگوی والی بادکیس ادعا می کند که در این حمله بعد طالبان مسلح نیز تلفات سنگینی وارد شده است.
که درگیری تصبح طول می کشه، در درگیری با از دو جانب تلفات وارد شده. قرار معلوماتی که بر ما از ساحه رسیده، در این درگیری بیش از 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشتن زخمی دارند.
طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. آریوسف امیدی، یک از سخنگویان طالبان، ادعا کرده است که در این حادثه 19 تن از نیروهای اردوی ملی را کشتند و 2 تن دیگر را اسیر کردند. سخنگوی والی بادکیس میگوید که طالبان به خانه‌های مسکونی در بالامرغا حضور دارند و به همین خاطر عملیات نیروهای امنیتی بعد از سرکوب طالبان به کندی راندازی می‌شود.
نیروهای امنیتی هم عملیات آغاز کرده، ولی عملیات به خاطر به کندی پیش می‌ره که در خلاجات با برای نیروهای امنیتی شهید می‌کنند.
از 5 سال به این سو راه‌های ارتباطی این ولسوالی مسدود است و به همین خاطر اکمالات نیروهای افغان از طریق هوا به این ولسوالی انتقال داده می شود. در یک ماه گذشته ولسوالی بالامرغاب به کانون حملات طالبان در ولایت بادکیس مبدل شده و در این مدت طالبان به نیروهای افغان تلفات سنگینی را وارد کردند. اعضای شورای ولایتی بادکیس هشدار میدن در صورتی که به وضعیت آشفته امنیتی ولسوالی بالامرغاب رسیدگی نشود، تلفات نیروهای افغان مستقر در این ولسوالی در فصل بهار افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به نظر می رسد که حزب اسلامگرای عدالت و ترقی رئیس جمهور ترکیه در انتخابات شاروالی های این کشور به شکست های روبرو شده است. حزب عمده اپوزیسیون خلق ترکیه می گوید که با شمارش 98.8% آرا، نامزدانی که این حزب از آنها حمایت کرده است برنده شدند. از کشته و زخمی شدن دهاتن نیز در جریان خشونت های مرتبط با انتخابات گزارش شده است. آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
به نظر می رسد که حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات شاروالی های آن کشور شکست خورده است. حزب عدالت و ترقی یا AKP که قدرت را در ترکیه در دست دارد، همراه با ائتلاف سیاسی این حزب در انتخابات شاروالی ها در مرکز این کشور در شهر انقره و احتمالاً در استانبول شکست خوردند. بر اساس گزارش های مطبوعات ترکیه، منصور یاواس، نامزد حزب اپوزیسیون خلق این کشور یا CHP، به طور واضح در شهر انقره برنده شده است. این در حال است با وصف آن که نتایج انتخابات در شهر استانبول خیلی نزدیک بوده و تا هنوز دقیقاً معلوم نیست کی در آن برنده شده است، اما ظاهراً رجب طیب اردوغان شکست حزب خود را در آن پذیرفته است. رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی به هواداران این حزب در انقره گفت: در اکثر حوزه‌ها یا برنده شده‌ایم یا مساوی هستیم. این به چه معنی است؟ حتی اگر شاروالی ها را از دست دهیم، حوزه ها را به حزب عدالت و ترقی خواهند سپرد. حزب اپوزیسیون خلق ترکیه CHP می گوید با شمارش 98.8% نتایج انتخابات، نامزدانی که این حزب از آنها حمایت کرده است 4,111,219 رای را به دست آوردند. اما حزب عدالت و ترقی ترکیه یا AKP ادعا کرده است که نامزد این حزب بن علی یلدرم، صدر اعظم سابق این کشور، با حدود 4,000 رای از رقیبش سبقت جسته است. همچنان از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 10 تن در جریان خشونت‌های مرتبط با انتخابات در سرتاسر ترکیه گزارش داده شده است. از سال 2017 میلادی زمانی که صلاحیت‌های وسیع به رجب طیب اردوغان اختصاص یافت تا اکنون این نخستین انتخابات شاروالی‌ها در ترکیه محسوب می‌شود. در سال 2017 میلادی با تصویب اصلاحات در قانون اساسی ترکیه صلاحیت‌های خاص به رئیس جمهور آن کشور تعلق گرفت. اکثر مردم به این انتخابات شاروالی‌ها به مثابه یک آزمایش قدرت حزب عدالت و ترقی یا AKP ترکیه می‌نگرند. از سال 2002 میلادی به این سر رجب طیب اردوغان